ظن يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر. خب به اینجا رسید مطلب که اگر دلیل وجوب و دلیل حرمت موضوع در لسان دلیل به نحو عموم استغراقی محفوظ باشه، در ماده اجتماع هر کدام میخواد بالالتزام دیگری نفی کنه. اگه میگه اکرم کل عالمن یا میگه یجب و کل صلاحن، لسانش این لسان باشه، این میخواد دست بگذاره رو ماده اجتماع، صلاح در دار قصبی رو وجوب روش پیاده کنه. لازمه جعل وجوب عدم حرمت، پس مدلول التزامیه اکرم کل عالمن. در ماده اجتماع عدم حرمت، با اون که دلیل دیگه میخواد وجود حرمت رو اثبات کنه. سراغ اون دلیلم که میریم، اون میخواد وجود حرمت رو اثبات کنه در ماده اجتماع. قهرن لازمه وجود حرمت عدم وجود میشه باز، که اینو که میخواد اثبات کنه. در عامین استقراقی ماده اجتماع میشه محل تعرض هر یک از دلیلین به دیگری، هر یک از دلیلین بالالتزام منطوق دیگری رو، مدلول مطابقی دیگری رو نفی بکنه. اما اگر متعلق حکمین در دلیلین عموم استغراقی نداشت، حکم وجوب رفته بود روی طبیعت و صلات یا طبیعت و اکرام العالم، حکم حرمت هم رفته بود روی طبیعت و القصد، طبیعت و اکرام الفاسق، سیغه از سیغه عموم استغراقی تو کلام و تو دلیل نبود، قهرن دیگه اینا بنا ندارند نسبت به ماده اجتماع حکمی مستقل مخصوص جر کنن. دیگه بنای انحلال حکم به احکام متعدده به عدد افراد بنای حرفا نیست، یک حکم موضوعش صرف الوجود طبیعته، نه طبیعت به کل فردن فردن. پس در ماده اجتماع تعرضی به هم ندارن. و فی مثل هذین الدلیلین، در مثل این چنین دو دلیلی که بنا ندارن حکم خود را رو هر فرد فرد از افراد موضوع ببرند، در مثل این دلیلین اذا کان علی هذن نه، این اذا کان علی هذن نه دیگه اضافه میشه، این نبودم نبود. در مثل این دلیلین که اینجوری هست، یکون کل من الدلیلین اجنبی بیگانه، در عموم عنوان متعلق حکم در او اجنبی از عنوان متعلق حکم دیگر، یعنی تعرض به او نداره، او هم تعرض به این نداره. اجنبی یعنی چی؟ ای انهو تفسیر اجنبی، هر کدام اجنبی از دیگری است، ای انه غیر متعرض به دلالت الالتزامیه لنفی الحکم الاخر، متعرض نیست نفی حکم دیگری را با مدلول التزامی خودش. فلا یتکاذبان فی مقام الجعل و تشریع، دیگه ثبوتاً مشکلی نداریم در مقام جعل که کار مکلفه، در مرحله فعل مکلف دیگه مشکلی نداریم. فلا یقع التعارض بینهما، اینجا تعارضی نیست، از لا دلالت التزامیه لکل من الدلیلین علی نفی الحکم الاخر فی مورد الالتقاء، ولا تعارض بین الدلالتین المطابقیتین بما هما، دو مدلول مطابقیش هم که تناقض تعارض ندارن، حتی در قبلی هم تعارض نداشتن، در قبلی هم مدلول های مطابقی تعارض نداشتن، مدلول التزامی هر کدام با مدلول مطابقی دیگری درگیر بود. گفتیم اگر نبود این معنا که لازمه سفیدی عدم سیاهی است، که سفیدی و سیاهی قابل جمع بودن، اونجوری که شیرینی و سیاهی قابل جمع هست، لازمه سیاهی عدم شیرینی نیست، زبا هم جمع شدن. اگر سیاهی و سفیدی جمع نمیشن، نه چون بین خود سیاهی و سفیدی درگیریه، لازمه سفیدی عدم سیاهیه، خب عدم سیاهی با وجود سیاهی نقیزه اینه، استحاله اجتماع ضدین به خاطر استحاله اجتماع نقیزه اینه. بذا میگیم ام القضایای نظری اجتماع نقیزه این محالونه، ریشه اونجاست، بقیه محاله هم به اونجا برمیگردن، استحاله شون به خاطر اونه. ولا تعارض بین الدلالتین المطابقیتین بما هما، یعنی با قطع نظر از مدلول التزامی، بما هما یعنی این پای مدلول التزامی که به وسط میاد، خب لازمه وجوب عدم حرمته، عدم حرمت که با خود حرمت جمع نمیشه، دیگری میخواد خود حرمت رو بیاره، لازمه حرمت عدم وجوبه، اگر دلیل حرمت لازمش عدم وجوبه، دلیل دیگه میخواد وجوب رو بیاره، وجوب با عدم وجوب نقیزه اینه. لأن المفروض اکادمی لا تعارض بین دلالتین مطابقیتین بما هما، حتی تو همون آمین استقراقی، حتی در اونجا دیگه، تا برسه به اینجا، اینجا که دیگه اون مدلول التزامی را ندارن. لأن المفروض ان المدلول المطابقی من کل من هما هو الحکم المتعلق به عنوان اجنبی فی نفسه عن العنوان المتعلق للحکم الاخر، کار به او نداره. و حین اذن حالا ممکنه مکلف تو مقام امتثال مشکل پیدا کنه، مکلف مشکل نداره، مکلف ممکنه اشکال پیدا کنه. اذا صادف عن ابتلا المکلف، مکلف میخواد در عرض قصبی نماز بخونه، مکلف میخواد با دست زدن به بدن اجنبیه، اجنبیه رو از غرق شدن نجات بده، مبتلا شده مکلف به جمع اون دو عنوان، یعنی هم مس و بدن اجنبیه میکنه، هم انقاذ القریق، هم قصد میکنه هم سجده. الان نحو الاتفاق اینجا فهمد دیگه محل جدا شدن بحث تضاخم از بحث اجتماع رو نهیه. اگر چنین بود مکلف جمع بین العنوانین من دون تعرض للدلیلین فی الدلیلین لمورد الالتقاء. ببینید مکلف که بین دو عنوان جمع میکنه به سوء الاختیار جمع میکنه، یعنی مندوهه داره. اگر اینجور بحث اجتماع رو طرح کنید، مقائل به اجتماع هم هستیم، میگیم هر دو تکلیف در حق او فعلیه. اگر میتونه اجنبیه رو از لباسش بگیره نجاتش بده، تناب بندازه بکشش بیرون، این کار رو نمیکنه، با دست میگیره از بدن اون، میگیم اجتماع امر و نهیه، هم اطاعت کرد هم عصیان. اگر اجتماعیم، اگر نه راهی نبود چاره نبود، جمع بین العنوانین مس بدن اجنبیه و انقاذ غریق به سوء الاختیار نبود بلکه به اضطرار بود، چاره نبود جز این، اونجا بحث تضاهم. فمت وحین ازل ازا صادفه مکلف ان ابتلا اتفاق افتاد از صادفه ان ابتلا مبتلا شد مکلف به جمع بین العنوانین به نحو اتفاقی، پس حال این مکلف خالی از احد الامرین نیست، خالی از احد الامرین نیست، چون این امرین نقیزه اینن ثالث ندارن. اما ان تکون لهم مندوحه من الجمع بینهما، مندوحه یعنی برای مکلف سعه بود از بابت جمع بین این دو، سعه بود از بابت جمع بین این دو، یعنی میتونست امتثال امر کنه در غیر مورد نهی، ولکنه جمع بینهما به سوء اختیاری و سوء تصرفی. و اما ان لا تکون لهم مندوحه، سعه براش نبود، امکان امتثال امر در غیر مورد نهی نبود، لا تکون لهم مندوحه من الجمع بینهما، فان کان الاول اگر اولیش بود، فان المکلف حین اذن که مندوحه هست یکون قادر بر امتثال هر یک از تکلیفین، نماز بخواند قصدم نکنه، میتونه رفت در همون مکان قصبی نماز کنه، اجنبیه رو نجات بده، دستشو به بدن او هم نزنه، اما دست به بدن او زد و نجاتش هم داد با همون دست زدن به بدن او. خب این هم عاصی هم مطیع. فیصلی و یترک الغصب، فیصلی و یترک الغصب، ولی و کان مکلف قادر بر امتثال هر یک از تکلیفین، فیصلی و یترک الغصب، و قد یصلی و یغصب فی فعل آخر، گاهی صلات هست قصد در فعل دیگری، نماز میخونه بعد از نماز قبل از نماز قصد به دیگری انجام میده. فاذا جمع بینهما به سوی اختیارهی به ان صلا فی مکان مقصود، فهنا یقع اون نزاع در جواز الاجتماع بین امر و نهی، هر دو حکم فعلی بشه. فان قلنا بالجواز کان مطیعا و عاصیا فی آن واحد. اما اینجاشو دقت کنید، این یک سطح خیلی دقت بخواد، این یک سطح یک بحث مجزا. اگر کسی امتناعی بود تو بحث اجتماع امر و نهی، خوب دقت کنید، این مطلبی که از خارج نگفتیم توجه ویژه‌ای هم میخواد. اگر کسی در بحث اجتماع نه امتناعی بود، اگر اجتماعی باشه، خب میگه تکلیفین هر دو فعلی هست، اصلا بحث سقوط احد و تکلیفین مطرح، اگر امتناعی بود، در صورت مندوهه با صورت عدم مندوهه برای او چه فرق میکنه؟ چه فرقی هست؟ خوب اینجا دقت کنید. قسمت های بحث امروز قسمتی دقت خاص مهان اینجاست. فرض بکنید از کسانیم که قائلیم متعلق تکلیف معنونه نه عنوان، تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشه. خب اگر مبناد این باشه باید تو بحث اجتماع نه امتناعی بشیم. احد و تکلیفین باید تو صحنه نگه داریه که ساقط کنیم. خب در چنین ظرفیم فرق بین مندوهه و عدم مندوهه چی میشه؟ دقت کنید. برای چنین کسی مسئله ای به نام مسئله اجتماع الامر و نهی وجود نداره. خیلی توجه کنید، او دو باب بیشتر نداره، یکی باب تعارض یکی باب تضاد. چون دیگه برای چنین کسی عدم المندوحه و مندوحه فرقی ایجاد نمی کنه. او دو باب بیشتر نداره، باب تعارض داره و باب تضاهم. وقتی قائل به امتناع اجتماعه، در این بحث نظریش امتناعه، پس مسئله اجتماع امر و نهی برای او کوسه ریش پهنه، بی‌معناست، یه نبذار کنار. یه باب تعارض داریم مشخص شد کجاست، یه باب تضاهم داریم. باب تضاهم جاییست که دلیلین تو مقام جعل مشکل ندارن، مشکل تو مقام امتثال. امتناعی دیگه اجتماع رو قبول نداره، برای اون میشه دو باب. لذا تعبیر کرده ایشون، فإن قلنا بالجواز كان مطيعا لآسيا كأن واحد، فإن قلنا بعدم الجواز فإما أن يكون مطيعا لا غير إذا رجحنا جانب أمر، أو آسيا لا غير إذا رجحنا جانب نهي، لأنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين. ويقع التزاحم بعد ذلك فیرجع فیه الى اقوى الملاکین. بعد ببینیم آیا قائل به امتناع در چنون ظرفی امر را فعلی میبینه یا نهی را، که ادله مختلف دارن را برای تقدیم امر و تقدیم نهی. رجوع میشود در اون تضاهم به اقوى الملاکین، مطابق. خب در این حال دقت بکنید، یه فرق ظریفی بین این تضاهم که بنابر مسلک امتناع پیش میاد و بین تضاهمی که در صورت عدم مندوحه وجود داره هست. تا چون بحث تزاهم رو نخوندید، بحث تزاهم تو بحث تعادل تراجیح میاد، تو اواخر مباحث حجت. شاید این مطلب الان روشن نشه خیلی. در بحث تزاهم معیارهای متعدد مطرحه برای تعیین اهم. در متزاحمه کدام اهمه؟ معیارهای متعدد مطرحه. جهتشم اینه که تزاحم همیشه تزاحم بین وجوب واجب و حرام نیست. گاهی تزاحم بین دو وجوبه، گاهی بین دو مستحبه، گاهی بین دو حرامه، گاهی البته بین واجب و حرام. قبلا گفتیم معیارهای متعدد ذکر میشه برای اینکه چی اهم اخذ بود. اما در بحث فعلی فقط مسئله تزاحم بین وجوب و حرمت مطرحه. دو دلیل داریم در چنین ظرفی، کدام یکیشون از فعلیت ساقط میشن، کدام میمونن. فرض کنید میگن به معیار دفع المفسده اولا من جلب المنفعت، امر رو باید، نهی رو باید نگه داریم، امر رو ساقط کنیم از فعلیت. میگن دفع مفسده اولا تا جلب منفعت، باید نهی رو نگه داریم بر فعلیت، امر رو ساقط کنیم. باز خود این کلیت نداره. گاه اوقات هست که دوران بین دفع مفسده و جلب منفعته، جلب المنفعت اولاست. یعنی وقتی ریز بشه تو صغریات تو فقه میبینید در بحث اجتماع امر و نهی مبناش این شده که قائلیم به امتناع و ترجیح جانب نهی، اما تو فقه احیانا امر رو پیش میندازه، چون در مورد خاص ملاک موجود در امر قوی تر از به مراتب بیشتر از مفسده موجود در نهی. نهی داری از مثلا اتلاف موجود ذروح لغیر قرض اغلایی، گربه رو هم نداری همینجوری بکشی، نهی داره. اما حفظ جان انسان امر داره، او مصلحت داره، این مفسده داره. در تضاهم بین این دو بازم میگه جلب دفع المفسده اولا من جلب منفعت، امر داشته که یا گربه رو بکشی انسان رو نجات بدی، یا بذاری انسان بمیره گربه نمیره. اینجا که نمیگی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. نه، میگیم موردی باید در نظر گرفت، موردی باید در نظر گرفت با توجه به ادله شرعی، با توجه به ادله شرعی کدام اهمه، باید اخذ به اهم کرد. اگر کسی وقت اجتماع امر و نهی یک کاسه میکنن مطلب رو، قائلن به امتناع میگن نهی مقدمه، نوعا اینجور میگن. مرحوم آخوند تو کفایه خب قائل به امتناع و در موارد بعد از قول به امتناع هم ترجیح جانب نهی میده، میشه یک قاعده اصولی براش. اما تو فقه سطح کبروی نمیتونه این رو پیاده کنه. بفرمایید. دیگه اگر قرار باشه قائل باشیم به امتناع و بعدم جانب نهی رو ترجیح بدیم، میگیم اون نماز باطله. میگیم امر رو باید انتصال کنه جداگانه. و همین چون مندوه هست میتونه امر رو در غیر مورد نهی انتصال کنه، قائل به امتناع میگه این نماز کافی نیست، باید بری جای دیگه نماز بکنه. اینجا نهی فعلی شده. اما احیانا کسی قائل باشه اینکه امر فعلی میشه نهی رو از کار بندازه، باز میگه فقط مطیعه نه عاصی. این خودش بحث مفصله. خود مرحوم مظفر چون قائل به اجتماعه این بحث رو طرح نمی کنه زیاد، کارا امتناعیون ادلهشون بر ترجیح امر یا ترجیح نه چیه. حالا اجمالا ایشون فرموده اذا رجحنا جانب امر را او آسیان لا غیر اذا رجحنا جانب امر لانه حین اذن یقع التضاحم بین التکلیفین. میخواد بگه اگر کسی امتناعی بود دیگه چیزی به نام مسئله طول اجتماع نداره، یک بحث تعارض داره، یک بحث تضاحم داره. عمل واحد معنون به عنوانین صغره تضاحمه که مندوه باشد چه نباشد. و این کان از ثانی اگر مندوه نیست فا انه لا محالته یقع تضاحم بین تکلیفین الفعلیه، دیگه بحث اجتماع قطعا مطرح نیست. خاطرتون باشه قبلنشون در مناقشه فرمایش آخوند فرمود قید مندوه رو باید بیاریم چون نزاع جهتی نیست. اگر مندوه نیست قطعا اجتماع نیست، حکم این فعلی نیستن یقع و تضاحم بین تکلیفین فعلیین لأنه حسب الفرض لا معارضت بین الدلیلین فی مقام الجعل و الانشاء بل المنافات وقعت من عدم قدرت المکلف على التفریق بین الامتصالین فیدور الامر بین امتصال الامر و بین امتصال النهی اذ لا یمکنه امتصال هما معا فرض نک مندوه نیست من جهت عدم المندوه. بهرن باید اهم رو عکس کنه. حالا معیار برای اهم چیه در بحث تضاحم با تفصیل میاد. بفهم ببینید امتناعی وقتی که با برهان اثبات کنه امتناع را، یعنی به اینجا برسونه، چون بحث از اصل بحث از الحق و فی المسئله شروع میشه، بحث اجتماع هم نه مطرح نشده هنوز که، از اون الحق و فی المسئله بحث شروع میشه. اگر کسی اثبات کنه متعلق تکلیف معنونه نه عنوان، تعدد عنوان هم تعدد معنون نمیاره. بهرن این میگه عمل واحد معنون به عنوانه مثل عمل واحد معنون به عنوان واحده. در عمل واحد معنون به عنوان واحد چطور امر و نهی هر دو فعلی بشن معقول نیست. اجتماع نقیزه اینه در اراده مولا مکلف. در عمل واحد معمن به دو عنوان هم همه حرف رو میزنه. میگیم خب حالا که تکلیفین حکم رو بردن دلیلین حکم رو بردن رو طبیعت، شما معتقد حکم در طبیعت نمیمونه به معنون سرایت میکنه، بیاییم سراغ اون فرد ماده اجتماع. در او حکمین نمیتونن هر دو فعلی باشن، تعارض هم که نیست، تعارض نیست، فرض اینه. دلیلین نمیخوان متعرض خصوص این فرد باشن، رو طبیعت خارج دیده حکم رو بردن و بناس حکم به خارج دارد کنه. ولی علایه حال متعرض ماده اجتماع بالخصوص نیستن، تعارض نیست، بس تکاذب دلیلین مطرح نیست. فعلیت الحکمین در این مورد دچار اشکال میشه، نه جعل الحکمین. حالا که هر دو نمیشه فعلی بشن، تکلیف عاجز لازم میاد. چه باید کرد؟ معیارهای ذکر میکنن برای تقدیم امر یا تقدیم نهی. اون معیارهایی برای تقدیم امر یا نهی ذکر میکنن، اونا میشه همه کاره، نقش اصلی میشه مال اونا دیگه. این شخص فقط آسیه به معیار اون ادله، یا فقط مطیعه به معیار ادله‌ای که اگر جانب امر رو قائل به ترجیح. نه، قائلین به امکان مقتضی رو فقط تمام میکنن. لذا از کدیم جلسات قبل خود مرحوم مظفر نائینی محقق اصفهانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم، اونا هم صلات در دار قصفی رو باطل میدونن. جهتش اینه که در اون موارد ولو مقتضی برای صحت موجوده، ولی مبتلا به مانع خاصه. ادله‌ای که شرط میکنه اباحه مکان را برای صلات، اونا جلوی مقتضی میگیره. به حسب قاعده، بله به حسب قاعده، نه به حسب دلیل خاص. به حسب دلیل خاص ممکنه فقط آسی باشه.
چون به اصول راجع میکنن یا مقتضی الان اثبات شد، امکان اومد الان به اصول راجع میکنن، یعنی ما الان روایت هم نداشته
باشیم. بله قاعده اینه. لذا عرض کردیم قبلها گفته بودیم اگر قائل به اجتماع شدیم، بازم نمیتونیم صلات در دار قصبی رو صحیح بدونیم، چون اونجا دلیل خاص داره، از تحت قاعده خارج کرده اونجا رو. اما در دادن زکات به فقیر آسیب به این زکات میتونه قائل به صحت بشه، چون اونجا که دلیل نداریم، دلیل بر شخصیت عدالت اون فقیر زکات میگیره نداریم. پس اگر دادی به او هم مطیعی هم آسی. هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعبد عليه في سر التفريق بين باب التعارض والتزاحم وبينهما وبين مساله الاجتماع في مورد العموم من وجهين بين متعلقي الخطابين خطاب الوجوب وخطاب الحرمه. این فرمایش ایشون اصلا میگه متعلقات دوتا، نهی به چیز خورده قائل به اجتماع جواب داره دیگه. میگه اصلا متعلقات دوتا، نهی به چیز خورده، امر به چیز دیگری خورده. اون عمل ما من حیث انه اعطاء للزکات متعلق امره، عنوان اعطاء الزکات متعلق امره، عنوان تعاون علی الاسم متعلق نهی. نهی به چیز خورده، امر به چیزی، نهی نخورده به همون متعلق امر که بشه نهی در عبادت و مفسد. حالا اینا رو باید بحث بعدی رو بخونیم و الحق رو تا اینا روشن بشه. میگه اصلا نهی لا تعاون علی الاسم و العدوان به اعطاء زکات نخورده، خورده به عنوان خودش، اینم به عنوان خودش اثبات میکنه متعلق تکالی مثلا معنونات نیست. نگید عمل واحد خارجی یک عمله، میگیم اون که متعلق امر و نهی نیست، اون مسقط امر و نهی. من لعله یمکنه. حالا این مرحوم مظفر الان فرمود که این بیان گفتیم بیان خودمونه، حالا شاید بشه از عبارات بعضی اینو در آورد، ولی فعلا به عنوان مطلب خودشون قلمداد کنین اینو. و لعل این فرق را یمکن و استفاده اش را از لابلا متاوی کلمات اصولیین، اگر چه عبارات اصولیین تزیق و عن تصریح بذالک زیغ دارد در تنگناس از جهت تصریح به این بیان گفتیم، بل اختلف کلمات اعلام اساتذتنا رضوان الله علیهم فی وجه تفریق، فقط ذهب صاحب الکفایه. فرمایش مرحوم آخوند رو طرح میکنه راجع به تفریق بین این سباب و از آخر مخاطب بیان مرحوم آخوند رو با بیان خودش متحد معرفی کنه، بگه هر دومون یک مطلب میگیم، متحد کدومون از یک زاویه نگاه کردیم، تعبیرمون فرق کرده. یه خلاصه از فرمایش مرحوم آخوند عرض میکنیم، حالا مراجعه اگر خواستید به کفایه داشته باشید، به متن کفایه مراجعه نکنید چون سنگینه، مراجعه کنید به منتهی درایه. شرح کفایه، شرح کفایه منتهی درایه جلد 3 صفحه 40 با توضیحات مرحوم جزائری داده در پاورقی منتهی درایه، خیلی بیان مرحوم آخوند رو سلیس کرده در تفریق بین این سباب. فرمایش آخوند اینه، فهمد شما باید ببینید در مورد اجتماع عنوانین آیا ملاک الحکمین وجوب حرمت، ملاکشون، ملاک که مصلحت و مفسده است، آیا وجود داره؟ اگر ملاک الحکمین وجود داره، هم ملاک وجوب هم ملاک حرمت در ماده اجتماع، اینجا مسئله اجتماع هم نه باید مطرح بشه. اگر ملاک الحکمین وجود نداره، ملاک هر دو نهایتش برای یکیشون ملاک وجود داشته باشه، اشتباه شد، اشتباه شد، دقت بکنید. اگر ملاک برای حکمین وجود داره، ملاک هم فعلا تعبیر کنید به مصلحت و مفسده، حالا بعد معلوم میشه مصلحت و مفسده از کجا میشه در آورد، رای به مصلحت و مفسده نداره. تقریبا همین تعبیر گفتیم، ببینید اگر ملاک الحکمین احراز بشه وجود داره، اینجا مسئله اجتماع هم نهی. اگر معلوم نشه حکمین هر دو ملاک دارن، نهایت احتمال بدیم احدهما ملاک داره، البته احتمال هم بدیم هیچ کدوم ملاک نداشته باشه، هر دو دروغ باشه، اونجا بحث تعارضه. اگر هر دو ملاک دارن بحث اجتماع هم نه، اگر هر دو، اگر یکیشون ملاک داره نهایت، بالاخره هر دو ملاک ندارند، حالا یا یکی ملاک داره یا ممکنه هیچ کدوم نداشته باشه، اونجا بحث تعارضه، بحث تعارضه. اولی بحث اجتماع و نهی، دومی تعارضه دیگه. حالا فرق بین بحث تضاحم با بحث اجتماع و نهی چی میشه طرح نکرده فعلا. فرق بین اجتماع و نهی رو با تعارض طرح کرده به این بیان، آیا ملاک وجود داره برای حکمین بحث اجتماع، یا نهایت ملاک وجود داره برای احدهما وجود داره بحث تعارض. اگر نهایت ملاک برای احد هما وجود داشته باشه، علم اجماری داریم به کذب احد هما، میشه تعارض. مرحوم مظفر میفرماید که این فرمایش مرحوم آخوند میتونه همون بیان ما باشه، مطابق بیان ما میشه ناظر به مقام اثبات، فرمایش ایشون ناظر به مقام ثبوت. دقت کنید، اگر دلیلین به نحو عموم استقراقی متعرض ماده اجتماع باشند، از این تعرضشون نسبت به ماده اجتماع شما علم اجمالی پیدا میکنید به کذب احد هما، به عدم وجود ملاک لحد هما. اما اگر حق ها رفته بود رو طبیعت ها سطح عموم بدلی، کاری به خصوص ماده اجتماع نداشت، میتونید از اطلاق دلیلین کشف ملاک کنید در ماده اجتماع. علم اجمالی به کذب احد هما در ماده اجتماع پیدا نمیشه. بشه بحث اجتماع بونه که این حالا توضیح بیشتر میخواد. مقدار عبارت ببینید تا اول پاراگراف بعدی. فقط ذهب صاحب الکفایه الى انه لا یکون المورد من باب الاجتماع الا اذا احرز فی کل واحد من متعلقه الایجاب و التحریم منات و حکمه مطلقا. مطلقا حتی این معنای مطلقا است، حتی در مورد اجتماع، حتی فی مورد تصادق و اجتماع. اما اذا لم یحرز منات و کل من الحکمه فی مورد تصادق مع العلم به منات احد الحکمین بلا تعیینه، احدهما بلا تعیینه ملاک داشته باشه، فالمورد یکون من باب تعارض. به خاطر علم اجمالی به کذب احد الدلیلین، علم اجمالی که موجب تنافی بین دلیلین می شود، تنافی بالعرض. این عرضن رو توضیح دادیم، علم اجمالی موجب تنافی بین دلیلین می شود، تنافی بالعرض. تنافی مال مدلولینه، به دلیلین هم نسبت می. این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. مراجعه کنید منتهی به جلد 3 صفحه 40 دیگه توضیحش رو. ایشون میخواد برگردونه این رو با بیان خودش یکی کنه، که این یک جلسه دیگه. ایشون فردا بیارید همینا رو بخونیم، ادامه اینو بخونیم. آقای دلاور تشکر ندارم، آقای رحیمی حضوری آبان چون این حضوری آبان دیر
چه تمام دوست دارم، من این سرمون دیگه شبه دوست دارم، من امروز دیگه اینا نه 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 ن